ساعت 7 شامگاه به وقت ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام و شب بخیر به شمایی که از ایران یا هر جای دیگر جهان همراه شدیم با ما در این مجله شامگاهی سه‌شنبه 23 دی 1393 برابر با 13 ژانویه. رضا ولی‌زاده هستم و در این مجله زنده از رادیو فردا همراه شما. این مجله شامگاهی هم مثل هر روز حاصل تلاش همکارانم هم در ساعت‌های گذشته است. آخرین رویدادهای ایران و جهان هرچه است همینجاست که تا 45 دقیقه آینده با هم می‌شنویم. در ساعت‌های گذشته در ایران و دنیا چه خبر بوده؟ تازه‌ترین و مهم‌ترین هاش رو می‌شنویم از حمید فاطمی که اینجاست در استودیو. آقای فاطمی،
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. اصابت راکت روز سه‌شنبه به یک اتوبوس مسافربری در شرق اوکراین دست کم 10 کشته و حدود 13 زخمی بر جای گذاشت. مقامات منطقه دونیتسک میگویند این راکت‌ها که احتمالاً از نوع راکت گراد بوده توسط جدایی طلبان طرفدار روسیه شلیک شده است. خبرگزاری روسیه تاس به نقل از یکی از رهبران جدایی طلبان هر گونه اقدام نظامی را توسط آنان تکذیب کرده است. علی اکبر کاظمی، معاون فرهنگی ستاد بازسازی عتبات آلیات عراق، از چند حمله خمپاره‌ای گروه دولت اسلامی یا داعش در روز سه‌شنبه به حوالی حرم امامان شیعه در شهر سامرای عراق خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، در این حملات حرم و محوطه آن صدمه‌ای ندیده است و گزارشی از مجروح شدن احتمالی زائران ایرانی در دست نیست. به گفته علی اکبر کاظمی، حملات خمپاره‌ای اکنون متوقف شده و وضعیت سامرا آرام است و مدافعان حرم به گفته وی در آماده باش کامل به سر می‌برند. گروه دولت اسلامی یا همان داعش سابق از ماه گذشته حملات خود را برای تصرف سامرا تشدید کرده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز سه‌شنبه در سفر استانی خود به بوشهر گفت اگرچه قیمت نفت امروز به حدود نصف نسبت به ماه‌های قبل رسیده است، اما آنهایی که کاهش قیمت نفت را علیه برخی از کشورها طراحی کردند پشیمان خواهند شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای روحانی افزود این راه برای آنها قابل ادامه دادن نیست و کشورهای تولید کننده دیگر همچون عربستان و کویت بیش از ایران ضرر خواهند کرد. وی گفت بودجه امسال ایران فقط 33% به نفت وابسته است، در صورتی که 90% صادرات عربستان از فروش نفت خام است. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش به مذاکرات ایران و 5+1 اشاره کرد و گفت دوران تهدید و تحریم سپری شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، احتمال راهپیمایی در مخالفت با علی مطهری نماینده تهران در مجلس قوت گرفته است. بر اساس این گزارش، برخی گروه‌های سیاسی در صدد طراحی راهپیمایی پس از نماز جمعه این هفته در مخالفت با آقای مطهری به دلیل نطق وی در موضوع رفع حصر هستند. علاوه بر این، به گزارش همین خبرگزاری، عده‌ای نیز در پی اخراج علی مطهری از مجلس هستند. علی مطهری نماینده تهران با انتشار بیانیه‌ای در مورد حمله به وی در جلسه روز یکشنبه مجلس توضیحاتی داد و اقدام شماری از نمایندگان را در قطع کردن نطقش خلاف قانون اساسی دانست. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای مطهری در بیانیه‌اش گفته است که کریمی قدوسی نماینده مشهد، ابراهیم آقا محمدی نماینده خرم‌آباد، محمد انصاری نماینده آبادان و فرهاد بشیری نماینده پاکدشت او را از جایگاه پایین کشیدند و آقا محمدی متن نطق او را گرفته و پاره کرده است. علی مطهری افسوده است اینها را میگوید تا موکلین این افراد بفهمند به چه نوع افرادی رأی دادند. آقای مطهری همچنین دخالت محمد حسن ابوترابی رئیس وقت مجلس را در میان نطقش کاری بی سابقه در مجلس خوانده و گفته است که همزمانی این مداخله با حمله شماری از نمایندگان شائبه طراحی شده بودن این اتفاق را به شدت تقویت می‌کند. و انتشار دود در متروی واشنگتن به مرگ یک زن منجر شد. در حدود ساعت 3:30 بعد از ظهر دوشنبه به وقت محلی، دود غلیظی یکی از پررفت و آمدترین ایستگاه‌های متروی واشنگتن را فرا گرفت و موجب هراس مسافران شد. در این سانحه یک زن درگذشت و 84 نفر به بیمارستان انتقال یافتند. اتصالی در کابل‌های برق‌رسان به ریل‌های مترو دلیل این واقعه اعلام شده است.
ممنونم. حمید فاطمی بود و خبرهای این ساعت. مشروع خبرها رو تا حدود 25 دقیقه دیگه یه بار دیگه هم میشنویم، اما در ادامه مجله شامگاهی. رئیس جمهوری آمریکا به نخست وزیر اسرائیل اطمینان داد در توافق جامع هسته‌ای اجازه نمی‌دهد ایران به جنگ افزار هسته‌ای دست یابد.
احتمال توافق بیش از هر زمان دیگری در حال حاضر وجود داره، ولی اگر این توافق بخواد هر چقدر که دیرتر بکشه دست عناصر دست راستی قوی‌تر میشه.
حسن روحانی میگوید کاهش قیمت نفت ادامه نخواهد یافت و طراحان کاهش قیمت نفت پشیمان می‌شوند. 20% نانوایی های ایران از اول بهمن ماه امسال آزاد پز می شوند و نان سنگک را 1350 تومان خواهند فروخت. و کشف یک اسکلت 7000 ساله در تهران. شما شنونده رادیو فردا امشب در این برنامه بیشتر حضور دارین، چرا که علاوه بر پیام های تلفنیتون مجله صدای شما صدای فردا رو هم براتون آماده کردیم. همه اینها و بیشتر از اینها در 45 دقیقه آینده به صورت زنده در کنار شما. بر اساس اطلاعیه‌ای که کاخ سفید آمریکا منتشر کرده، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در تماس تلفنی با نخست وزیر اسرائیل گفته است تمرکز آمریکا در توافق جامع هسته‌ای با ایران بر این موضوع است که به جامعه جهانی اطمینان دهد برنامه اتمی تهران صلح‌آمیز است. باراک اوباما به بنیامین نتانیاهو اطمینان داده که نگذارد ایران به جنگ افزار هسته‌ای دست یابد و به شکل قابل اثباتی جامعه جهانی را از طبیعت کاملا صلح‌آمیز برنامه اتمیان مطمئن سازد. شاهین بشیری گزارشی داره در همین باره.
نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل میگوید باراک اوباما خواهان همکاری با کنگره تحت اختیار جمهوری خواهان درباره برخی از موضوعات سیاست خارجی است، ولی بر سر اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران حاضر به همکاری نیست. سامانتا پاور گفته است که اعمال مجازات‌های جدید علیه تهران تقریباً به طور قطعی به مذاکرات هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی پایان خواهد داد. جمهوری خواهان که در انتخابات ماه نوامبر بر هر دو مجلس نمایندگان و سنا تسلط پیدا کردند، همراه با برخی از نمایندگان و سناتورهای دموکرات به دنبال ایفای نقش در توافق جامع و نهایی ایران و گروه 5 به علاوه 1 هستند و در ماه‌های گذشته بارها بر لزوم تشدید تحریم‌ها برای اعمال فشار بر ایران پافشاری کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز دوشنبه 22 دی ماه اظهار داشت که هر گونه لایحه پیشنهادی برای اعمال مجازات جدید باعث تضعیف تحریم‌های موجود به دلیل زیر سوال بردن همکاری‌های بین‌المللی خواهد شد. وی این سخنان را در نشستی در لوئیزویل در ایالت کنتاکی بیان کرد که میزبان آن سناتور میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت جمهوری‌خواهان در سنای جدید آمریکا بود. خانم پاور حوزه‌های مشترک مورد همکاری دولت باراک اوباما با جمهوری‌خواهان را نبرد علیه ابولا، مبارزه با تروریسم و پایان دیکتاتوری در برمه عنوان کرد. وی دو حوزه بسیار مهم ایران و کوبا را محل اختلاف میان طرفین دانست. به گفته نماینده دائم آمریکا، هر گونه اخلال در استراتژی دولت اوباما در این حوزه ها می تواند اهداف سیاست خارجی آمریکا را دچار پسرفت کند. اما آیا امکان ایجاد تعادلی بین کنگره و سیاست‌های آقای اوباما به خصوص در مورد ایران وجود دارد؟ منصور فرهنگ، استاد روابط بین‌الملل و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید
بله، این امکان وجود داره، ولی نه به این معنی که همه اعضای کنگره از عملکرد اوباما راضی باشند. بیش از یک سال قبل که بین ایران و آمریکا و یا ایران و گروه 5 به علاوه 1 توافق موقتی انجام شد، در اون توافق یک نقطه عطفی در این مذاکرات ایجاد شد و اون این بود که امریکا پذیرفت که ایران زیربنای تأسیسات هسته‌ای خودش رو نگه داره و ایران پذیرفت که محدودیت کمی و کیفی در غنی‌سازی اورانیوم رو مراعات بکنه و اجازه بده که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون قید و شرط و بدون چون و چرا به بازرسی خودشون ادامه بدن. این قرارداد موقت قراره که تکمیل بشه. از همون زمان عناصری در کنگره آمریکا بودند که میگفتند ایران نمیتونه مورد اعتماد قرار بگیره و اگر تأسیسات هسته‌ای خودش رو اون زیربنا رو نگه داره میتونه در آینده با نفی تعهدات خودش و یا به طور سری به ادامه تلاش برای دستیابی به کسب توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای پیش بره.
اما اگه این تعادل وجود داره، چه عاملی به نظر شما میتونه چنین تعادلی رو به نفع یا به ضرر ایران به هم بزنه؟
من فکر میکنم که احتمال توافق بیش از هر زمان دیگری در حال حاضر وجود داره، ولی اگر این توافق بخواد به هر چقدر که دیرتر بخواد بکشه، دست عناصر دست راستی قوی تر میشه، خصوصا اگر گزارشی باشه آژانس بین‌المللی یا دیگر منابع اطلاعاتی بگن که ایران از تعهدات خودش در اون عهدنامه موقت عدول کرده.
ایران و گروه 5 به علاوه 1 قرار است مذاکرات میان خود را از روز 18 ژانویه 28 دی ماه در ژنو سوئیس از سر گیرند و به گفته عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران قبل از 18 ژانویه هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران با هیئت‌های آمریکا و روسیه دیدارهای دو جانبه ای خواهد داشت. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که در دیدارش با محمد جواد ظریف پیشرفتی در روند توافق هسته‌ای با ایران به دست آید. طرفین میگویند که گفتگوها تا اول تیر ماه ادامه می‌یابد تا راه حل‌هایی برای رفع اختلافات پیدا شود. با این حال برخی از نمایندگان کنگره آمریکا نسبت به توافق قدرت‌های جهانی با ایران ابراز ناامیدی کرده و خواستار اعمال فشار بر تهران هستند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ساعت 7:11 شامگاه به وقت ایران، شمایی که با ما همراه شدید، این مجله شامگاهی رادیو فرداست که میزبان شماست، بهتون خوش آمد میگم. با یک گزارش ادامه میدیم این بخش رو. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در ادامه سفرهای استانی خود به بوشهر رفته، روز سه‌شنبه در بخشی از سخنرانی خود در این شهر به مسئله کاهش قیمت نفت پرداخت و گفت که این وضع ادامه پیدا نخواهد کرد و ایران تحت فشار کاهش قیمت نفت قرار نخواهد گرفت. قیمت نفت اکنون به زیر 50 دلار در هر بشکه رسیده که پایین ترین سطح قیمت در 6 سال گذشته است. همکارم شیرین فامیلی گزارشی داره درباره همین موضوع.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در بخشی از سخنان خود در شهر بوشهر به موضوع کاهش قیمت نفت پرداخت و بدون ذکر نام از آنهایی یاد کرد که به گفته او کاهش قیمت نفت را علیه ایران طراحی کردند و در ادامه افزود این راه برای آنها قابل ادامه نیست و پشیمان خواهند شد. آقای روحانی گفت اگر از کاهش قیمت نفت ایران ضرر می‌کند، دیگر کشورهای تولید کننده نفت مثل عربستان و کووید بیش از ایران ضرر خواهند کرد. او در ادامه با ذکر آمار و ارقامی در این زمینه گفت که 80% بودجه سالانه و 90% صادرات عربستان و نیز 95% بودجه و 95% صادرات کووید به فروش نفت خام وابسته است، در حالی که به گفته آقای روحانی ایران امسال از لحاظ بودجه تنها 33% به نفت وابسته است. روز دوشنبه 22 دی ماه محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرگزاری ایرنا ضمن اشاره به روند کاهشی قیمت نفت گفت که از جمله مباحث چالشی در تصویب بودجه سال 94 تعیین قیمت نفت است. او در این زمینه از دو سناریو برای تعیین قیمت نفت در بودجه سال آینده یاد کرده که سناریوی اول به گفته او نرخ 72 دلار برای نفت است و سناریوی دوم نرخی پایین‌تر با فاصله 22 دلاری یعنی قیمت 50 دلار در هر بشکه است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همچنین در ادامه سخنان خود در بوشهر عنوان کرد که ایران تحت فشار قیمت نفت قرار نخواهد گرفت و از این به گفته او توطئه هم عبور خواهد کرد. او در ادامه افزود که کاهش قیمت نفت برای مدت طولانی نمیتواند ادامه یابد. با این وصف به گزارش خبرگزاری فرانسه روز دوم دیماه، علی النعیمی وزیر نفت عربستان، بزرگترین تولید کننده نفت سازمان اوپک، گفته است که حتی اگر قیمت نفت به 20 دلار در هر بشکه تنزل یابد، سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک تولیدش را کاهش نخواهد داد. همزمان به گزارش خبرگزاری فرانسه، سهیل المزروعی وزیر نفت و انرژی امارات متحده عربی گفته است که برای حفاظت از قیمت نفت، میزان تولید نفت شیل آمریکای شمالی باید مهار شود. قیمت‌های جهانی نفت در 6 ماه گذشته بیش از 2 برابر کاهش یافته است. بر اساس گزارش‌ها، شکاف در مواضع اعضای سازمان اوپک می‌تواند قیمت نفت را به سمت بشکه‌ای 40 دلار یا حتی پایین‌تر سوق دهد.
در مورد صحبت‌های حسن روحانی در ارتباط با کاهش قیمت نفت، گزارش همکارم شیرین فامیلی رو شنیدیم. تا این لحظه که من دارم چک می‌کنم، همین گزارش توی صفحه فیسبوک رادیو فردا 77 نفر در موردش بحث و گفتگو کردن در کامنت‌هایی که ذیل همین مطلب هست. شما هم میتونید به این بحث بپیوندید اگر دوست دارید و همینطور بحث‌های دیگه‌ای که در صفحه فیسبوک رادیو فردا ادامه داره. اما پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هم حاکی از اینه که این موضوع برای شما شنونده رادیو فردا موضوع بحث هست.
به عنوان یک ایرانی خوشحالم که نفت بشه بشکه 50 سنت، چون درآمد این لب بشکه 200 دلار هم که بشه به جیب مردم ایران که نمیره. حداقل اینا نمیتونن دیگه به دولت فلسطین و لبنان و سوریه کمک کنن. این به نفع مردم ماست.
میخواستم در جواب اون کارشناسی که زنگ زده بودن از لندن و میگفتن هر وقت که سران حکومت ایران به بنبست میخورن میگن ما اقتصاد نفتی رو میخوایم به حساب از نفت استفاده نکنیم و این کار نشدنیه. میخواستم بگم این کار شدنیه. ایران با این پهنه وسیع سرشار از انواع معادن گوناگون، خاک ایران طلاست و دست هر جاش بذاری پوله و کشاورزی قوی، مردمونی سخت کوش و کانه، اینا همش باعث میشه که اقتصاد ایران حتی بشه بدون نفت و بدون استفاده از دلارهای نفتی آباد کرد و ما در آینده این کار را خواهیم کرد.
فعلا با این مملکتی که اینا درست کردن، این آقای احمدی نژاد، این آقای روحانی، اینا رو کار اومدن. خواستم بگم ما از این دیگه چوبی آش نمیخوان، فقط میخوام ببینم آیا اینا که خودشون جزوی رجال و ثروتمندان ایرانند، آقای رفسنجانی، آقای ایکس، آقای ایگرگ، چقدر پول وقف کردن و چقدر پول صدقه دادن که الان مردم را اینقدر تشویق به وقف و به باد دادن املاکشون میکنن.
فقط تنها رسانه‌ای که میتونه صدامونو به چارگوشه جهان برسونه. در مورد کار و کارگر و کارگر کم سال و اینا صحبت میشه. من خودم یک کارگرم. کارگری تو کشور ما عین همون نظام بردگریه. قرارداد کار، من الان شرکتی کار میکنم، قرارداد کارم 8 ساعت 5 روز در هفته. خدا را شاهد میگیرم 24 ساعتیه. نه پنجشنبه، نه جمعه، نه تعطیلاتی، هیچی نداریم. اینجا کار یعنی بردگری. اینجا کار قانون کار نداره. جمهوری اسلامی فقط ضعیف کشه. از اون برم آقایان پشت تریبونا میگن، دور رسانه ها میگن که ما از مظلومین دفاع میکنیم. میخوان بدونن مظلوم چیه؟
خواستم بگم رئیس جمهور گفته که خب رفراندوم بذاریم. باش رفراندوم بذاریم بگیم مجلسی ها واقعا نماینده ما ملت نیستن؟ بعدم که باری کلا دارن واقعا دولت مرده فسیلی که بالا سرمونن 35 سال نتونستن قیمت یه دونه نون شیرمال و یه ثابت نگردن، چه برسه بگه بنزین و نفت و نمیدونم آب و برق و گاز اینا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
احتمالاً توی برنامه‌های ما شنیدین که یه راه ارتباطی تازه هم داریم. بدون حتی یک ریال هزینه میتونیم به پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنیم و دیدگاه یا انتقادتون رو با دیگر شنوندگان ما در میون بذارین. اگه تلفن هوشمند یا تبلت دارین، کافیه اپلیکیشن وایبر یا واتساپ رو نصب کنید و این شماره رو بگیرید: 20420 725 970 30. اگه نتونستین یادداشت کنین نگران نباشین، برین توی صفحه فیسبوک رادیو فردا، اونجا همین اطلاعات رو براتون گذاشتیم. اما با اینکه رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده که در 9 ماه سال جاری 449 باند قاچاق رو متلاشی کردند و 75200 قاچاقچی هم دستگیر شدند، مقام های مسئول در جمهوری اسلامی میگن 60000 میلیارد تومان، یعنی معادل 2 برابر کل بودجه عمرانی کشور در سال 92 در ایران کالا قاچاق شده. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
میگویند در ایران همه چیز یافت می شود، از آخرین برندهای لباسهای غربی گرفته تا آخرین مدل موبایل و همینطور انواع و اقسام لوازم آرایشی و البته سیگار. فقط کافیست به اندازه کافی پول داشته باشی تا بتوانی همتراز طبقه مرفه غربی از بازار تکنولوژی و مد بهره ببری. حالا مقامات مسئول در جمهوری اسلامی اعلام کردند که 60000 میلیارد تومان معادل 2 برابر کل بودجه عمرانی کشور در سال 92 در ایران کالا قاچاق شده است. به گفته مجید رضا حریری رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی در ایران، 7 میلیارد تومان از این رقم قاچاق خروجی از ایران و باقی آن قاچاق ورودی به ایران است. به گفته این مقام رسمی، در حالی که تجار رسمی کشور کالاها را با حداقل تعرفه 26.6% وارد می کنند، قاچاقچیان همان کالا را می توانند بدون پرداخت هزینه وارد بازار کنند. مجید رضا حریری همچنین معتقد است که قوانین امنیتی حاکم بر واردات کالا موجب افزایش قاچاق شده و این تجار قانونمند و شناسنامه دارند که از وضعیت موجود ضرر می کنند. رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم با تایید نظرات آقای حریری در مورد مشکلات و فرآیندهای رسمی صادرات و واردات کشور گفته است هزینه مسیر ورود کالا از طریق قانونی تقریبا 4 برابر ورود کالای قاچاق است. این نشان می‌دهد که قاچاق کاملا به صرفه است. در بازار واردات قاچاق این روزها در ایران به گفته مقامات مسئول موبایل در رده اول است، سیگار، پوشاک و لوازم آرایش در رده‌های بعدی قرار دارند. مهمترین محصولی نیست که به صورت قاچاق از ایران خارج می‌شود، بنزین است. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری می‌گوید سود ناشی از صادرات غیرقانونی سوخت به حدی است که در برخی از مناطق کشور دانش آموزان دبیرستانی درس و تحصیل را رها می‌کنند و به قاچاق سوخت روی می‌آورند. با اینکه رقم قاچاق کالا 2 برابر کل بودجه عمرانی کشور اعلام شده، اما حسین اشتری جانشین فرمانده ناجا در بخش مبارزه با قاچاق میگوید از عملکرد این سازمان راضی است و اولویت این سازمان را مبارزه با قاچاق سوخت با محوریت جنوب کشور میداند. در میان اجناسی که به ایران قاچاق می شود نیز برخورد با قاچاق کالاهایی که از نظر جمهوری اسلامی مخرب فرهنگ است یا از نظر امنیتی اهمیت دارد، مانند اسلحه، مشروبات الکلی و اقلامی که ضد فرهنگی نامیده شده در اولویت قرار دارند. رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین گفته است که در 9 ماه اخیر 449 باند قاچاق را متلاشی، 75200 قاچاقچی را دستگیر کردند. به گفته او 215 پرونده ارزشی بالای 500 میلیون تومان داشتند. فتح‌الله زمانیان همچنین اعلام کرده که در 9 ماه اخیر 65000 پرونده تشکیل شده و حداقل نفرات باندهای دستگیر شده 3 نفر بودند. به گفته سردار زمانیان قاچاق سیگار در رده دوم قاچاق پس از موبایل قرار دارد و در 9 ماه اخیر 278 میلیون نخ سیگار در سراسر کشور کشف شده که افزایش 6% را نسبت به مدت مشابه در سال قبل دارد. بررسی های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می دهد که در حال حاضر 37000 نفر در استانهای مرزی ایران از جمله استانهای سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی به شغل کولبری مشغول هستند و کالاهای قاچاق در بین مرزها را با پای پیاده جابجا می کنند. مجید رضا حریری رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران به سختگیری های پلیسی معترض شده و گفته است این سیستم امنیتی کمکی به حل مشکل قاچاق نمی کند.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
20% نانوایی های ایران از اول بهمن ماه امسال آزاد پز میشن. قاسم زراعتکار رئیس اتحادیه نانوایان با اعلام این موضوع به خبرگزاری فارس گفته قیمت نان سنگک آزاد پز 1300 تا 1350 تومان خواهد بود و بهای انواع نانهای دیگه تا پایان ماه مشخص میشه. بهروز کارونی گزارشی داره در همین باره.
قیمت هر قرص نان سنگک آزادپز در شرایطی بین 1300 تا 1350 تومان تعیین شده است که به گزارش خبرگزاری ایلنا قرار است تمام 800 واحد نانوایی سنگکی در تهران تا پایان اردیبهشت سال آینده آزادپز شوند. بر اساس این گزارش نرخ نان سنگک ساده در این واحدها در آن زمان بین 1300 تا 1500 تومان خواهد بود و در صورتی که مشتری نان سفارشی بخواهد بسته به وزن آن نانوایان می توانند نان سنگک را تا 2000 تومان هم بفروشند. پیش از این خبرگزاری ها گزارش داده بودند که همزمان با آزادپزی نانوایی ها طرح اصلاح فرایند تولید و عرضه آرد و نان اجرا خواهد شد. بر اساس این طرح قرار است کیفیت نان بهتر شود. همچنین آرد مورد نیاز نانوایی ها در این طرح به صورت آزادپز و یارانه‌ای در اختیار آنها گذاشته خواهد شد. پیشتر قیمت انواع نان در روز دهم آذر ماه افزایش یافته بود. از جمله بهای یک قرص نان سنگک از 600 به 800 تومان، هر قرص نان لواش از 160 به 225 تومان، یک قرص نان بربری از 500 به 700 تومان و هر قرص نان تافتون از 300 به 425 تومان افزایش یافته بود. به گزارش خبرگزاری ها محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت قبل از افزایش قیمت ها گفته بود دولت قصد افزایش قیمت نان را ندارد، بلکه به استان ها اجازه داده است برای جبران هزینه های نانوایی ها و بهتر شدن کیفیت نان قیمت آن را حداکثر تا 30% افزایش دهد. با این همه گزارش خبرگزاری فارس پس از افزایش قیمت انواع نان حاکی از آن بود که بهای آنها نه 30% بلکه 40% بیشتر شده است. در این میان دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که افزایش قیمت نان حلال مشکلات این صنعت نیست. و از سوی دیگر شاهرخ ظهیری رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران ضمن گلایه از حذف سبوس از آرد برخی نانوایی ها به خبرگزاری ایسنا گفت با وجود افزایش قیمت کیفیت نان بالاتر نرفته است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
خبرگزاری میراث فرهنگی ایران از کشف اسکلت یک انسان که قدمتی 7000 ساله داره خبر داده. این اسکلت و بسیاری اشیای تاریخی در کاوش‌های باستانشناسی در منطقه مولیوی تهران کشف شده. بشنویم در این باره از جمشید زند.
محمد اسماعیل اسماعیلی جلودار سرپرست یک تیم باستانشناسی در جنوب بازار تهران از کشف اسکلت یک انسان متعلق به عهد باستان با قدمت هزاره پنجم پیش از میلاد در حفاری‌های فاضلاب خیابان مولوی خبر داده است. به گفته او پیش از کشف این اسکلت قدیمی ترین بقایای باستانی شناسایی شده در شهر تهران تپه‌های قیطریه بود که حدود 3000 سال قدمت دارد. به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی ایران آقای اسماعیلی جلودار گفته است این کشف منحصر به فرد سابقه سکونت در محدوده شهری تهران را تا 7000 سال به عقب می‌برد. به نوشته خبرگزاری میراث فرهنگی، حفر یک چاه فاضلاب در اوایل آذر ماه در منطقه مولوی تهران منجر به کشف قطع سفالهای متعلق به حدود 400 سال پیش در این منطقه شد. پس از کشف این آثار سفالی، پژوهشکده باستانشناسی مجوز انجام مطالعات باستانشناختی در این منطقه را صادر کرد. به گفته آقای اسماعیلی جلودار در کاوش‌های باستانشناسی خیابان مولوی تهران و حد فاصل میدان‌های محمدیه تا قیام آثار متنوع و پرشمار باستانی شامل قطعات فراوان سفال‌های ساده و لعابدار از دوره‌های صفوی و قاجار، مصالح آجری، سنگی و تزئینات کاشیکاری کشف شده است. به گفته او پس از انجام آزمایش‌ها و اقدامات حفاظتی نسبت به آثار به دست آمده، اقدامات متخصصان برای حفاظت و انتقال این اشیاء به موزه ملی ایران و نمایش عمومی آنها انجام خواهد شد. از سوی دیگر روز سه‌شنبه 23 دی ماه نیز عباس مقدم سرپرست گروه باستانشناسی در شهر باستانی ارجان بهبهان از وجود یک محوطه تاریخی متعلق به هزاره ششم پیش از میلاد در این منطقه خبر داده و گفته است که این محوطه تاریخی در اثر سیلاب از بین رفته است. رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران مسعود سلطانی‌فر یک شنبه گذشته گفته بود که هویت فرهنگی و تاریخی ایران حداقل به 7000 سال پیش باز می‌گردد و حتی برخی آثار و نشانه‌ها حکایت از تاریخ 11000 سالی ایران دارد. به گفته آقای سلطانی‌فر بر اساس تخمین‌ها تنها 3% از آثار باستانی احتمالی موجود در ایران در کاوش‌های باستانشناسی از زیر خاک بیرون آمده است.
رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 شامگاه در ایران و شمایی که با ما همراه شدید، این مجله زنده رادیو فردا مجله شامگاهی است. بخش دومش رو با هم میشنویم و مجله صدای شما صدای فردا بخشی از این قسمت خواهد بود، بیشترین بخشش رو، و همینطور مشروع خبرها. آزاده اسدی صدای آشنای مجله های شبانه رادیو فردا اینجاست، مشروع خبرها رو خواهیم شنید.
متشکرم از تو رضا و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که با ما همراه هستید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه 23 دی ماه در سفر استانی به بوشهر گفت هرچند که قیمت نفت امروز به حدود نصف نسبت به ماه‌های قبل رسیده، اما آنهایی که کاهش قیمت نفت را علیه برخی از کشورها طراحی کردند پشیمان خواهند شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسن روحانی گفته است این راه برای آنها قابل ادامه دادن نیست و کشورهای تولید کننده دیگر مثل عربستان و کویت بیش از ایران ضرر خواهند کرد. او گفت بودجه امسال ایران فقط 33% به نفت وابسته است، در صورتی که 90% صادرات عربستان از فروش نفت خام است. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش به مذاکرات ایران و 5+1 اشاره کرد و گفت دوران تهدید و تحریم سپری شده است. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با انتشار بیانیه‌ای در مورد حمله به او در جلسه روز یکشنبه مجلس توضیحاتی داد و اقدام شماری از نمایندگان را در قطع کردن نطقش خلاف قانون اساسی اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای مطهری در بیانیه‌اش گفته است که کریمی قدوسی نماینده مشهد، ابراهیم آقا محمدی نماینده خرم‌آباد، محمد انصاری نماینده آبادان و فرهاد بشیری نماینده پاکدشت او را از جایگاه پایین کشیدند و آقا محمدی متن نطق او را گرفته است و پاره کرده است. علی مطهری گفته است اینها را میگوید تا موکلین این افراد بفهمند به چه افرادی رأی دادند. آقای مطهری همچنین دخالت محمد حسن ابوترابی رئیس وقت مجلس را در بین نطقش کاری بی سابقه در مجلس خواند و گفت که همزمانی این مداخله با حمله شماری از نمایندگان شایبه طراحی شده بودن این اتفاق را به شدت تقویت می کند. به گزارش خبرگزاری اینا، احتمال راهپیمایی در مخالفت با علی مطهری نماینده تهران در مجلس قوت گرفته است. بر اساس این گزارش برخی گروه‌های سیاسی در صدد طراحی راهپیمایی پس از نماز جمعه این هفته در مخالفت با آقای مطهری به دلیل نطق او در موضوع رفع حصر رهبران معترضان در انتخابات 88 هستند. اما بیرون از ایران، انتشار دود در متروی واشنگتن به مرگ یک زن منجر شد. در حدود ساعت 3:30 بعد از ظهر دوشنبه به وقت محلی، دود غلیظی یکی از پر رفت و آمدترین ایستگاه‌های متروی واشنگتن را پر کرد و باعث هراس مسافران شد. با مداخله ماموران امداد حدود 200 نفر از ایستگاه تخلیه شدند و 84 نفر به بیمارستان منتقل شدند. یک سخنگوی متروی واشنگتن بدون توضیح بیشتر از مرگ یک زن در این حادثه خبر داده است. دستگاه قضایی بلغارستان اعلام کرده است یک شهروند فرانسوی که با عاملان حمله به هفته‌نامه شارلی ابدو در تماس بوده اخیراً در بلغارستان بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این فرد که هایتی تبار است و مشخصاتش فریتز ژواکلین 29 ساله اعلام شده روز اول ماه ژانویه 11 دی ماه هنگامی که می‌خواست از بلغارستان به ترکیه برود بازداشت شد. تحقیقات پلیس فرانسه نشان داده که او قبل از ترک فرانسه بارها با شریف کواشی تماس داشته است.
ممنونم آزاده اسدی بود و مشروع خبرها نوبت میرسه به مجله صدای شما صدای فردا. همکارم آزاده توکلی این مجله رو تهیه و اجرا کرده. پیش از این که همراهشیم با آزاده من رضا ولیزاده ازتون خداحافظی میکنم. قرارمون رو هم یادتون نره، ساعت 10 شب به وقت ایران با مجله شبانگاهی برمیگردیم. تو این فاصله هم هر 30 دقیقه براتون یک بخش خبری داریم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام به شما شنوندگان گرامی، من آزاده توکلی هستم و در غیاب همکارم جان خاکزاد در برنامه امروز صدای شما صدای فردا با شما خواهم بود. در برنامه این هفته تازه های وبسایت، پربیننده ترین مطالب و تصاویر را از فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و اطلاعات بیشتری برای ارتباط با ما از طریق اپلیکیشن وایبر و واتساپ بهتون خواهیم داد و ماننده همیشه پیام‌های تلفنی، پیشنهادها و انتقادهای شما رو هم مطرح می‌کنیم. در برنامه صدای شما که هر سه شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه، شما میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو فردا و همچنین مسائل ایران و جهان از راه‌های مختلف با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و در صفحه فیسبوک این برنامه به آدرس صدای شما صدای فردا هم امکان تماس با ما و دیگر شنوندگان رو دارید و همچنین میتونید فایل های شنیداری برنامه های هفته گذشته رو هم بشنوید.
صدای شما صدای فرداست.
برنامه امروز صدای شما رو با پیام های تلفنی شما شنوندگان گرامی که از طریق پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتید شروع میکنیم.
آخه چه سند و مدرکی داریم که شما این همه ظلم به ما ملت ایران میکنیم؟ 45 تومن رو به ما میدین، 450 هزار تومن گرونیست رو اجناس رفته.
آقای روحانی، شما این همه ما با امید میمدیم صندوق رای دادیم که متاسفانه رایمونم پوچ از آب در اومد و هزینه ها رو که بالا بردیم هیچی، نان و گوشت و همه چیز.
از پولی کرای اتوبوس شرکت واحد تا نون تا هر چیزی که به فکرت میرسه تن برابر شده. از این او دوا و دکتر و دارو هم که دیگه سر به فلک میذاره تو ایران.
طریق امدادی شما میخواستم بگم آقای خامنه ای، آقای روحانی، تو رو خدا ببینید آگاهانه چشماتون رو باز کنید. فرق فساد همین جامعه رو گرفته، مردم با قصه و رنج دارن، با مشقت خیلی زیادی یه لقمه نون برای خودشون پیدا میکنن. اون وقت شما باید این پولا رو بدید به لبنان و فلسطین که سخنان سید حسن نصرالله داشت پخش میشد از تلویزیون. آلم مال کمیته امداد امام خمینی تو تصویر پشت سر آقای سید حسن نصرالله بود.
آقای علی مطهری، حقا که فرزند شهید مطهری هستی، ثابت کردی که دنبال حق هستی نه دنبال عافیت و ثروت و مقام.
خواستم بگم رئیس جمهور گفته که خب رفراندوم بذاریم. باشه رفراندوم بذاریم، بگیم مجلسی ها واقعا نماینده ما ملت نیستن. بعدم که باری کلا دارن واقعا دولت مجلسی بالا سرمونن. 35 سال نتونستن قیمت یه دونه نون شیرمال رو یه ثابت نگردن، چه برسه بگه بنزین و نفت و نمیدونم آب و برق و گاز اینا.
به صدای تعدادی از شما شنوندگان گرامی گوش کردیم. لازم به یادآوری است که نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست. قبل از اینکه درباره راه ارتباطی جدید رادیو فردا یعنی از طریق وایبر و واتساپ صحبت کنیم، بهتره به صدای این شنونده که در رابطه با وایبر و واتساپ رادیو فردا هم گوش کنیم.
خوشحالم بعد از اون همه پیامایی که گذاشتم در ارتباط با ورود رادیو فردا به اپلیکیشن های موبایلی با خبر شدم که رادیو فردا در وایبر و واتساپ ورود پیدا کرده. به شماره 2420-725-970-3. خیلی خوبه، اینجوری ارتباط رادیو فردا با مخاطبینش بیشتر میشه، یعنی ارتباط بخشید مخاطبین با رادیو فردا.
با تشکر از شما شنونده گرامی، همطور که شنیدید شما هم میتونید از طریق اپلیکیشن های وایبر و واتساپ برای ما نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا تصاویر خودتون رو ارسال کنید و شماره تماس وایبر و واتساپ رادیو فردا 2420-725-970-3. نرم افزار سایفون 3 با هدف کمک به استفاده از اینترنت بدون محدودیت‌های ناشی از فیلترینگ طراحی شده. نرم افزاری که به شما کمک می‌کنه از سطح فیلترینگ عبور کنید و بتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. که در همین رابطه حمید هم در ایمیلش نوشته لطفاً فیلتر شکنی برای باز کردن وبسایت رادیو فردا معرفی کنید. و پویا هم پرسیده که چطوری میتونم سایفون رو دریافت کنم. در جواب حمید و پویا باید بگم که برای دریافت نرم افزار سایفون فقط کافیه که به آدرس ایمیل proxy proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید و این نرم افزار به صورت خودکار برای شما فرستاده میشه.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در این بخش از برنامه فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فر را در استودیو با ماست تا از تازه های وبسایت رادیو فر را برامون بگه. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما صدای فردا.
سلام بر تو آزاده و سلام بر کاربران و شنوندگان عزیز رادیو فردا. مطالب متعددی مانند همیشه این هفته هم در وبسایت رادیو فردا از ایران جهان منتشر شد که از جمله پربیننده ترین مطالب در مورد حمله به روزنامه شارلی ابدو در پاریس بود که همونطور که میدونید چند نفر از کاریکاتوریستا و در مجموع 12 نفر در این حمله جان باختند و بعد گروگانگیری هم که در پاریس و در فروشگاه یهودی این شهر اتفاق افتاد. این از جمله پربیننده ترین مطالب بود، ولی در کنار اون باید در مورد درگیری فیزیکی علی مطهری نماینده مجلس ایران با برخی دیگه از نمایندگان صحبت کنیم که اون و واکنشایی که در مورد این حمله بهش شده بود و این درگیری بهش با آقای مطهری شده بود جز پربیننده ترین مطالب وبسایت بود.
فرد، پربیننده ترین آلبوم عکس در هفته گذشته چی بوده؟
پربیننده ترین آلبوم عکس ها رو باید بگم همین در مورد حمله به روزنامه شارلی ابدو و تظاهراتی که برای دفاع از آزادی بیان در فرانسه، سوئد و بروکسل و بسیاری از شهرهای دیگه اتفاق افتاد، پربیننده ترین عکسای ما بود. اینو باید اضافه کنم که کاربری در فرانسه، امیر، برای ما عکسایی از محل گروگانگیری فروشگاه یهودی پاریس برای ما فرستاد و همینطور ویدئویی فرستاد که ما از اون استفاده کردیم و بسیار پربیننده بود. و از دیگر کاربران هم خواهش میکنیم که اگر عکس ها و فیلم هایی دارند به info@radiofarda.com بفرستند تا دیگر کاربران هم اونا رو ببینند و ما بتونیم اونا رو به اشتراک بگذاریم.
رادیو فردا در اکثر شبکه‌های اجتماعی صفحه به خصوصی داره. فرد، اگر موافق باشی بیشتر درباره اینستاگرام و توییتر رادیو فردا صحبت کنیم.
توییتر و اینستاگرام ما رو اگه میخواین به ما بپیوندین و ببینین که ما چیکار میکنیم در وبسایت رادیو فردا هست و عکس‌ها و فیلم‌هایی هم که برای ما میفرستین ما این رو حتما توییت میکنیم و در فیسبوک میذاریم که بقیه کاربران ما هم این فرصت رو داشته باشن که ببینن، نظر بدن و تشویق بشن که به نوبه خودشون هم برای ما عکس و فیلم‌ها رو بفرستن. اینستاگرام ما در وبسایت ما از روز گذشته یعنی دوشنبه قرار دادیم و میتونین عکس هایی از کارکنان رادیو فردا که بسیاری از این برنامه های رو برای شما تهیه میکنند اونجا ببینید و ما بیشتر و بیشتر از این عکس ها و از داخل فضای رادیو فردا برای شما قرار میدیم.
آدرس مستقیم توییتر و اینستاگرام رادیو فردا در صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا در اختیار شماست. مطمئن باشید وقتی که رادیو فردا را در توییتر یا اینستاگرام جستجو می کنید از اون تیک آبی که کنار نام رادیو فرداست غافل نشید، چون این تیک آبی نشون میده که شما در صفحه اصلی توییتر یا اینستاگرام رادیو فردا هستید. مرسی فرد که وقتتو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.